دخترای علاقه من به علم من سلام. با پادکست بی نهایت از دبستان تمام هوشمند خدیجه کبرا در خدمت شما هستیم. هر هفته گفتگوی کوتاهی میکنیم در مورد دانستنی ها توی رشته های مختلفی که شما به اون علاقه دارید. تاریخ، جغرافی، فارسی، ریاضی و یا هر رشته دیگه. فقط یادتون باشه من خانم نظیرپور بازه دسته‌دار هستم. در کارسنج منو پیدا بکنید، به من پیام بدید تا با هم دیگه موضوع های پادکست های بعدی رو انتخاب کنید. برای تاریخ ساز بودن باید شجاع باشید، نترسین و خودتون رو باور داشته باشین، درست مثل زنان این پادکست. اونها تو دورانی زندگی می کردن که کسی انتظار نداشت خانوم ها ایده های بزرگی داشته باشن، مسئولیت های خاصی رو بپذیرن، سخت کوش یا بلند پرواز باشن. اما این چیزا جلوی اونها رو نگرفت. رفتار، کارها و کلماتشون نه تنها تاریخ رو ساخت، بلکه کمک کرد تا دنیای امروزی ما شکل بهتری بگیره و الهام بخش دیگران بودن. قبل از شروع پادکستمون میخواستم از خانم نیکا میرزاخانی پایه چهارم تشکر بکنم به خاطر پیشنهاد موضوع این هفته پادکستمون و البته قرار دادن یه سری منابع برای مطالب این پادکست. لیستی که براتون انتخاب کردم خیلی هیجان انگیز و متنوع. از اولین خانومی که خلبان بوده، پزشک بوده، پرستار بوده، دانشمند بوده، برنامه نویس بوده، مأمور مخفی بوده تا اولین خانومی که فرعون بوده و یا حتی دزد دریایی. چون داریم در مورد بلند پروازی صحبت میکنیم، اجازه بدین اولین نفر لیستمون آملیا ارهارت باشه. اولین زن خلبان که البته اصلا جز اولین خلبان ها بوده کلا. اولین خانم خلبانی که تجربه پرواز روی اقیانوس رو داشته، اقیانوس های اطلس و آرام. صلیب افتخاری هوانوردی آمریکا رو داره، چیزی که حدود 100 سال پیش تقریبا فقط برای مردا بوده. در سال 1935 حدود 100 سال پیش هیئت علمی دانشگاه بوده، مسئولیت مشاوره در پروژه‌های مهم مهندسی هوانوردی رو داشته. با کمک یه خلبان دیگه تصمیم می‌گیرن رویای پرواز دور دنیا رو محقق کنن. اون و همکارش در اقیانوس آرام جای نزدیک جزیره به نام هاولند ناپدید میشن توی این سفر به دور دنیاشون و دو سال بعد مرگ اونها تایید میشه. متاسفانه نتونستن پرواز دور دنیا رو کامل بکنن، اما با نام مستعار لیبی لیندی میشناسنش و رکوردهای زیادی رو در زمینه پرواز ثبت کرده. نفر دوم لیستمون غریبه نیست، خانم ماری کوری. اما قبل از آشنا شدن با این بانوی بزرگ اجازه بدین یک کم براتون در مورد جایزه نوبل توضیح بدم. نوبل هم اسم یک دانشمند دیگه است که به افتخار کارهای مؤثری که در علم کرده جایزه نوبل رو قرار دادن. جایزه نوبل مال رشته های به خصوصیه مثل فیزیک، شیمی، ادبیات و یا حتی صلح جهانی. رشته های مثل ریاضی جایزه نوبل ندارن. جایزه های معتبر خودشون رو دارن اما نوبل برای یه سری رشته های خاصه. توی این رشته های خاص نوبل معتبرترین، مهمترین و بزرگترین جایزه دنیا حساب میشه. و اما ماری کوری، خانومی اهل لهستان، فیزیکدان و شیمیدان. زمانی که بقیه حتی سواد درست نوشتن نداشتن، ماری کوری در مورد واپاشی هسته‌ای تحقیقات بسیار مهم و موثری انجام داد. در واقع قدم‌های اولیه ی انرژی هسته‌ای که امروز انقدر مهم شده. ماری کوری تونست دو تا ذره عنصر رادیواکتیو با اسم‌های رادیوم و پولونیوم رو کشف و به جدول مندلیف اضافه کنه. خانواده کوری کلن خانواده علم دوست و بسیار مهم می بودن. ماری کوری با پیر کوری که اون هم دانشمند بوده ازدواج میکنه و حاصل ازدواجشون دوتا دختر بوده که دوتا دخترشون هم دانشمند بودن. خانواده کوری روی هم 5 جایزه نوبل بردن. پدر و دو دختر هر کدوم یه دونه و خود ماری کوری دوتا. این خیلی چیز عجیبیه. ماری کوری نخستین زنی بوده که جایزه نوبل رو برده و تنها زنیه تا امروز که کلن اصلا دو تا جایزه نوبل برده. یعنی بجز این که اولین خانومی بوده که جایزه نوبل برده، اولین و تنها خانومی هم بوده که 2 تا جایزه نوبل برده. و بجز اون چیزی که خیلی خیلی عجیب تره اینه که بین خانوم ها و آقایون تنها آدمی بوده، یعنی حتی آقایون هم نتونستن این مقام رو کسب کنن، که در 2 زمینه مختلف تونسته جایزه نوبل بگیره. یکی از جایزه های نوبلش در زمینه فیزیکه و یکی از جایزه های نوبلش در زمینه شیمیه. نخستین زنی بوده که استاد دانشگاه بوده و در دانشگاه پاریس درس میداده. جایزه های خیلی زیادی گرفته که من فقط چند تاشو بهتون میگم، البته به ترتیب تاریخی که گرفته. جایزه نوبل فیزیک، مدال دیوی، این مدالایی که میگم اکثرا از طرف خانواده سلطنتی دریافت میشده، یعنی پادشاه های اون زمان. جایزه ویلارد گیبس، مدال ماتوچی، مدال الیوت کرسون، مدال آلبرت و البته جایزه نوبل شیمی. نفر بعدی خانم دکتر الیزابت بلکویل، اولین بانویی که پزشک شده و تونسته دکترای پزشکی رو بگیره در سال 1821، یعنی حدود 200 سال پیش، که حتی توی یک کشورهایی مدرسه رفتن و یاد گرفتن سواد برای خانوم ها ممنوع بوده. به جز کار علمی بزرگی که انجام داده، توی گروه های مهم عضو بوده و فعالیت های سیاسی مهمی کرده، مثل گروه های مخالفت با بردهداری و گروه های فعال مبارزات حقوق زنان و حقوق برابر برای زنان. به دانشگاه های مختلفی نامه میداده که بهش اجازه تدریس بدن، اما هیچ دانشگاه اون رو قبول نمی کرده. تا اینکه دانشگاه ژنو قبول میکنه که بره اونجا و تدریس انجام بده. توی بیمارستان پاریس کارآموزی میکرده، اما وقتی که برمیگرده به نیویورک محل زندگیش، دوباره بهش اجازه کار کردن تو بیمارستان رو چون خانم بوده نمیدن. خانم الیزابت هم مایوس نمیشه. مرکز کمک آموزشی پزشکی خودش رو تأسیس میکنه که به بقیه یه جوره پزشکی رو تدریس میکرده، که اونم برای تلافی کردن ویژه بانوان بوده، و همچنین یه درمانگاه کوچیک توی نیویورک. چیزی که خانم دکتر بلکویل به خاطرش شهرت داره پیدا کردن درمان تیفوسه. تیفوس یه مریضی بود مثل کرونا که یهو اومد، خیلی از آدم‌های دنیا گرفتن و خیلی جون خودشون رو از دست دادن، و ایشون تونست در پیدا کردن درمانش کمک بکنه. نفر بعدی خانم آدا لاولیس، ریاضیدان، نویسنده و البته نخستین برنامه نویس رایانه خانم. چون اولین کسی بوده که اولین برنامه رایانه ای رو که بر اساس یک الگوریتمی، بر اساس یک برنامه نویسی پردازش رو انجام میداده نوشته، به خاطر همین اونو اولین بانوی برنامه نویس میدونن. البته به پیشرفتگی و پیچیدگی امروز نبوده، ولی اولین کسی بوده که یک برنامه رایانه ای نوشته که طبق یک الگوریتمی، طبق یک اصولی، یک پردازشی رو روی داده ها انجام میداده. وزارت دفاع آمریکا به افتخار این دانشمند یک زبان برنامه نویسی به اسم آدا، اسم کوچیکش، قرار داده. جامعه کامپیوتر بریتانیا یک جایزه به اسم اون به برگزیدگان این رشته اهدا میکنه، و از سال 2008 یک مسابقات سالانه‌ای برای دانشجویان علوم رایانه در دنیا با اسم آدا برگزار میشه. در مورد اولین خانم دکتر صحبت کردیم، پس بیاین در مورد اولین خانم پرستار هم صحبت بکنیم. فلورانس نایتینگل، قهرمان واقعی که تمام زندگیش رو صرف کمک به دیگران کرده. توی قرن 18 و 19 بوده، ایتالیایی بوده، اولین پرستار جنگ بوده. جالب اینه که از خانواده پولداری بوده، اما دوست داشته که به مردم کمک بکنه. قبل از کار در لندن از وزیر جنگ یک نامه دریافت میکنه. خب خیلی چیز عجیبیه که وزیر جنگ برای شما یه نامه بنویسه، اونم زمانی که هیچ خانومی اجازه حضور در ارتش رو نداره، تا با تیمی به کریمه بره و از سربازان بریتانیایی مراقبت بکنه. این اولین باری بود که از یک زن به طور رسمی خواسته میشد و اجازه داده میشد که در ارتش حضور پیدا کنه. وضعیت جایی که برای خدمت رفته بود خیلی نامناسب بود، پر از موش بود و کثیف بود و تخت خواب نداشت و، اما اینا باعث نشد که خانم نایتینگل از کاری که داره میکنه پشیمون بشه و منصرف بشه. پزشکای ارتش حاضر نبودن باهاش کار بکنن چون خانم بوده، اما مایوس نمیشه، شروع میکنه به تمیز کردن محیط اون در واقع بیمارستانی که توی جنگ داشته. بعد از مدتی کم کم سربازا که میبینن چقدر مهربونه و چقدر به فکرشونه، به اون میپیوندن و بهش کمک میکنن تا اون محیط رو خیلی ترتمیز و سر و سامون میدن. شبها با چراغ به مجروحا سر میزده، به خاطر همین مجروحا اسمشو گذاشته بودن خانومی با چراغ، به خاطر اینکه میمده شبونه دونه دونه بهشون سر میزده که مطمئنش حالشون خوبه. وقتی که برمیگرده به عنوان یک قهرمان مورد استقبال قرار میگیره و ملکه ویکتوریا برای اون نامه مینویسه و به خاطر تمام تلاش هایی که کرده ازش تشکر میکنه. میدونید این چیز رایجی نیست که شما هر روز از ملکه کشورتون یه نامه دریافت بکنید و افتخار بزرگی حساب میشده. اولین خانم خلبان رو گفتیم، بیاین در مورد اولین خانم کیهان نورد، یعنی در واقع همون فضا نورد صحبت بکنیم. والنتینا ترشکووا کیهان نورد و فضا نورد روس بوده، نخستین زنی بوده که فضا پیمایی کرده. سال 1963 به فضا رفته و 3 روز در جو زمین بوده. روی خودش یه سری آزمایش ها انجام میده و یه داده های پزشکی با ارزشی رو در مورد حال آزمایشاتی که توی خلا انجام می شده ثبت میکنه. جالبه بدونید که اولش اصلا فضا نورد نبوده، توی یک کارخونه تایر سازی کار میکرده. بعد از اون یه مدت توی یک کارخونه پارچه های صنعتی که ازش توی چتر نجات استفاده میکردن کار میکرده. از اونجا خیلی علاقه‌مند میشه به چتر بازی و توی 22 سالگی اولین چتر بازیش رو انجام میده و بعد کم کم توی اون چتر بازی پیشرفت میکنه و میرسه به فضا نوردی. سال 1963 به خاطر سفر 3 روزه‌ای که به فضا داشته و اولین بانوی فضا نورد بوده، عکسش رو روی تمبر اون موقع چاپ میکنن، روی تمر 10 کوپکی. کوپک واحد پول حالا شوروی سابق بوده، اتحاد شوروی، و ششمین فضانورد بوده کلا، یعنی با زنا و آقایون ششمین فضانوردی بوده که تونسته به فضا بره و بهش نشان قهرمانی اتحاد شوروی رو میدن. بچه ها ایشون در حال حاضر هنوز زنده است. در مورد خانومای خلبان و فضانورد صحبت کردیم، بیاین در مورد شناگرا حرف بزنیم. از آسمون بریم تو دریا. گرترود ادلر شناگر بوده، اهل آمریکا. متاسفانه حدود 20 سال پیش فوت کرده. این خانم چیزی که جالبه اینه که کم شنوا بوده، یعنی مشکل شنوایی شدید داشته. اولین خانومی بوده که عرض کانال مانش رو شنا کرده. کانال مانش فرانسه و انگلستان رو به هم وصل میکنه. 51 کیلومتر یا همون 51 هزار متره. به جز این ایشون تونسته در 3 دوره المپیک شرکت بکنه و مدال المپیک کسب بکنه، اونم در زمانی که توی خیلی از کشورها اصلا ورزش کردن برای خانوما ممنوع بوده. بیاین یکی هم از خانوم‌های دانشمند و ورزشکار و پر انرژی دور بشیم و به خانوم‌های لطیف هنری نزدیک‌تر. امکان نداره در مورد هنر صحبت بکنیم و از جین آستین یاد نکنیم. جین آستین اولین نویسنده خانم بوده. از نوجوانی رمان نویسیش رو شروع کرده، 6 تا رمان کامل داره و وقتی داشته 7th رمانش رو می‌نوشته از دنیا میره. تأثیر بی‌نظیری روی ادبیات بریتانیا داره. 4 تا از اثرهاش زمانی که زنده بوده چاپ شده: اما، فاسیفیلد پارک، عقل و احساس و البته اثر معروفش که شاید اسمش به گوشتون خورده باشه، غرور و تعصب. بعد از فوت کردنش 2 کتاب دیگه‌اش چاپ میشه که میشه 6 تا کتابی که کامل نوشته بوده. بچه‌ها چیزی که خیلی ناراحت کننده است اینه که زمانی که زنده بوده و کتاب‌هاش چاپ میشده، چون خانم بوده کتاب‌هاش رو به اسم ناشناس چاپ میکرده و این باعث شده زمانی که زنده بوده هیچ وقت اون اعتباری که لایقش بوده، اون احترام و شهرتی که واقعاً سزاوارش بوده بهش داده نشه. امروزه با گذشت 200 سال عکسش روی اسکناس 10 پوندی چاپ شده. میدونید که روی اسکناس ها شخصیت های مهم و تاثیرگذار چاپ میشه. روی اسکناس 10 پوندی چهره جین آستین وجود داره. در مورد اولین نویسنده خانم صحبت کردیم، لازمه که در مورد یک نویسنده خانم دیگه که داستانش برای من خیلی تاثیرگذار بود هم صحبت بکنیم. آن فرانک با اسم کامل آنلی ماری فرانک. سال 1929 در کشور هلند به دنیا میاد. توی اون روزا دفتر خاطرات روزانه داشته می نوشته از داستان اشغال کشور هلند توسط آلمان‌ها در جنگ جهانی دوم. بعدن همین دفتر خاطراتش به عنوان کتاب خاطرات یک دختر جوان چاپ میشه. توی تئاترها و فیلم‌ها و نمایشنامه‌های زیادی از شخصیتش استفاده شده. اما چرا؟ تا اینجا که خیلی همه چی عادی بوده. آن فرانک سال 1945 از دنیا میره. درسته، دقیقاً وقتی که 15 سالش بوده. در حین جنگ جهانی دوم آلمان‌ها یهودی‌ها رو می‌کشتن. که البته بعدها بسیار مورد سرزنش افراد انسان دوست و فعالان حقوق بشر و اینا قرار گرفت. اسم این ماجرای یهودی کشی که توسط آلمانی ها انجام شد هولوکاسته. شاید به گوشتون خورده باشه. آن فرانک و خانوادش چون یهودی بودن و کشور هلند داشت توسط آلمانی ها گرفته می شد، خیلی نگران بودن از اینکه اگر دستگیر بشن اونها رو هم می کشن. یه مخفیگاهی بوده که یه تعدادی آدم با خانواده آن فرانک که همشون یهودی بودن اونجا زندگی میکنن. متاسفانه اون مخفیگاه لو میره و تمام آدمهایی که توش بوده به جز یک نفر دستگیر میشه. اونها رو به اردوگاه کار اجباری میبرن و بسیار ناراحت کننده است که آن فرانک در سن 15 سالگی و توی اون اردوگاه کار اجباری بر اثر بیماری حسبه از دنیا میره. اما اون یه نفری که توی اون مخفیگاه میمونه و دستگیر نمیشه، بعد از اینکه سربازا میرن و همه رو دستگیر میکنن، میاد و صفحات دفتر خاطرات آن فرانک رو به صورت پراکنده روی زمین میبینه. اونها رو جمع میکنه و بدون اینکه بخونتشون ازشون نگهداری میکنه. بعد از جنگ تلاش میکنه و اونها رو چاپ میکنه، همون کتاب خاطرات یک دختر جوان، و باعث میشه آن فرانک تبدیل به سمبل مبارزه با اون نسل کشی هولوکاست بشه. نسل کشی که آلمانهای نازی یهودیان رو میکشتن. بچه ها، اون مخفیگاه در حال حاضر موزه است. بانوی هنرمند بعدی شاید جز اولین ها نباشه، ولی قطعا جز بهترین هاست. فریدا کالو. اگه اسمش رو سرچ بکنید حتما صورتش رو روی مثلا لباسا، کوله ها یا تابلوها دیدین. یه خانومی که چون مکزیکی بوده مقداری سبز است، ابروهای پیوندی داره و موهاشو بالا می‌بسته و پر گل می‌کرده. فریدا کالو زندگی عجیبی داشته. وقتی که بچه بوده توی سن 6 سالگی فلج اطفال می‌گیره و تقریبا پای راستش فلج میشه. به خاطر همین با عصا راه می‌رفته. و وقتی که تقریبا جوون بوده با اتوبوس تصادف میکنه و باعث شکستگی لگن و آسیب دیدن نخاش میشه و برای همیشه ویلچری میشه. نقاش بسیار معروفیه که کارهای سیاسی بسیار مهمی انجام داده. مؤسسه آموزش ملی که ویژه دختران بوده رو افتتاح میکنه. بچه از دوستای صمیمی پابلو پیکاسو بوده چون نقاش بوده و با یه نقاش معروف دیگه به اسم دیگو ریور ازدواج میکنه. متاسفانه به خاطر همون زخمی هم که توی پاش بوده آخر سر بر اثر قانقاریا فوت میکنه. خانم هنرمند بعدی که لازمه در موردش صحبت بکنیم کوکو شنل. دقیقا همین مارک شنل معروف که برای مد و لباس و اینجور چیز هاست. خانم شنل برای عطرهاش و البته طراحی کت شلوار برای اولین بار برای خانوم ها معروفه. وقتی 12 سالش بوده مادرش فوت میکنه و میفرستنش پرورشگاه. از راهبه های اونجا خیاطی رو یاد میگیره. یه روز سرد توی یه شهری در فرانسه از یه لباس بافتنی قدیمی که داشته، یه لباس خوشگلی، حالا مدلش رو عوض میکنه و میپوشه. خانمهای زیادی وقتی تنش میدیدن بهش میگفتن وای این چقدر قشنگ، از کجا گرفتیش؟ و اون میگفته که میخواین برای شما هم یکی بدوزم. از اونجا شروع میکنه به طراحی لباس و دوخت لباس. و بعد اولین فعالیتی که داشته مغازه کلاه فروشی میزنه و کلاه‌ها رو طراحی میکرده و بعدن این خط مدش رو به لباس و کیف و چیزای دیگه گسترش میده. همین شنل معروفی که ما میشناسیم از پرورشگاه. بیاین در مورد خانمایی صحبت بکنیم که فعالیت‌های مدنی، اجتماعی، خیریه، انسان دوستانه، بشر دوستانه انجام دادن. قطعا نمیشه وارد این زمینه شد و اول از همه اسم مادر ترزا رو نیاورد. اگنس قنچه بویاجیو، معروف مادر ترزا، راهبه کاتولیک آلبانیایی هندی. کاتولیک که در واقع شاخه مذهب مسیحیتشه. آلبانیایی هندی، یعنی مادر پدرش یکی هندی بودن یکی آلبانیایی. خدمات خیریه زیاد و انسان دوستانه زیادی رو در هند انجام داده و باعث میشه که سال 1979 جایزه صلح، همون نوبل که گفتم، رو بگیرن. در زمینه صلح هم داره. بچه ها در 4 سپتامبر 2016 رسماً توسط بالاترین مقام راهبه هایی که وجود داره قدیسه نامیده شده، یعنی بالاترین مقامی که به یک راهبه خانوم میشه داد. یه اشاره کوچیکی به خانوم امیلیان پینکهرست بکنیم، فعال حقوق زنان که برای اولین بار در کشور بریتانیا حق رأی رو برای خانوم ها گرفت. یعنی تا اون زمان خانوم ها اجازه رأی دادن توی حالا انتخابات و اینا رو نداشتن. اولین کشوری که حق رأی برای زنان گرفت و رئیس یک گروهی به نام سافروجت بوده که حالا در زمینه همین حقوق زنان فعالیت می‌کردن. یکی از کسایی که خیلی همراهیش می‌کرده و اونم در این زمینه معروفه فلورا دروموند بوده. بانوی شجاع بعدی خانم روزا پارکس، زن سیاه‌پوست آمریکایی که مادر جنبش آزادی سیاه‌پوستان نامیده میشه. اما حالا چرا این اسمو بهش دادن؟ حدود 50-60 سال پیش، 60-70 سال پیش توی آمریکا سیاه‌پوستا اصلا یه جوره آدم حساب نمی‌شدن. همه کارهای سخت مثل بردهداری، کار توی معدن، کار توی مزارع مال سیاه‌پوستا بود. استفاده از اون محصولات و استفاده از امکانات اجتماعی، خدمات پزشکی، همه چیزای خوب مال سفیدپوستا بود. این قانون انقدر زیاد بود که حتی سیاه‌پوستا اجازه استفاده از وسایل نقلیه عمومی رو نداشتن. سال 1955 خانم پارکس سوار یه اتوبوس میشه و روی یه صندلی میشینه. یه آقای سفیدپوستی میاد، شروع میکنه بهش توهین کردن و بهش میگه که باید بلند شه که مثلا اون که سفیدپوست جاش بشینه. خانم پارکس مقاومت میکنه، پلیس دستگیرش میکنه، جریمه میشه، میره زندان، اما باعث به وجود اومدن یک جنبش در سال 1955 توسط سیاه‌پوست ها میشه. یک سال بعد درش دادگاه برگزار میشه و این تفکیک نژادی، این تفکیک سفید از سیاه توی وسایل نقلیه و اتوبوس و این جور چیزا به خاطر مورد این خانم برداشته میشه و شروع این تساوی طلبی که بین سفیدپوستا و سیاه‌پوستا هست از اونجاست. ولی باید بدونید که مهمترین شخصیت در این داستان، این حقوق برابر سیاه پوست ها و سفید پوست ها، یه آقایی به اسم مارتین لوترکینه. بانوی شجاع و فعال مدنی بعدی، اگه بیشتر از ماری کوری براتون آشنا نباشه کمتر از اون نیست، چون والت دیزنی کارتونش رو ساخته، پوکو هانتس، دختر سرخپوستی که دختر فرمانده پوهاتان بوده، به خاطر مبارزاتش با مستعمر انگلیسی جیمز تاون ویرجینیا معروفه. این آقای ویرجینیا اون زمان که میگفتن سرزمین آمریکا تازه کشف شده بود و سرخپوستا توش زندگی میکردن، با یه هدف بدجنسی یه سری کارگر رو با خودش میبره به اون قسمت از آمریکا. بهشون میگه اینجا پر از طلاه، سرزمین ها رو بکنیم و حفر کنیم و به طلاها برسیم و به شماها به عنوان دستمزد طلا داده میشه. کارگرا هم شروع میکنن یه قسمت زیاد رو، درختا رو قطع میکنن، آبا رو یعنی رودخانه ها رو اونجا میخشکونن، شروع میکنن زمین رو کندن و اینا تا به طلا برسن. اما واقعیت اونجا هیچ وقت طلایی وجود نداشته. در واقع اولین قدم های ساخته ایالت ویرجینیا که الان توی آمریکا هست اون موقع شروع شده و این آقا فامیلی خودش که ویرجینیا بوده رو روی اون ایالت میذاره. این گروه که رفته بودن اونجا یه تعدادی شکارچی سرخپوست با خودشون برده بودن که امنیتشون اونجا تأمین بکنه. جان اسمیت سردارشون بوده، سردار این شکارچی‌های سرخپوستی. چند تا سرخپوستا رو می‌کشه، سرخپوستا دستگیرش می‌کنن و وقتی می‌خواستن اونو به مجازات کارش برسونن به خاطر اینکه سرخپوستای دیگر رو کشته، پوکانتس جلوی پدرش رو می‌گیره. یه جورایی میشه اولین فعال حقوق سرخپوستا. از طرف این قبیله سرخپوستی میره به انگلستان، اونجا شکایت میکنه، دادگاه تشکیل میده، سعی میکنه از حق مردم سرخپوستش دفاع بکنه و توی انگلیس با یک فردی به نام جان رولف ازدواج میکنه و اسم آمریکایی ربکا رولف رو میگیره و سالهای سال برای حقوق سرخپوستا برای جلوگیری از استعمار کردن سرزمینش رو میگیره. اما واقعیت اینه که در حال حاضر ایالت ویرجینیا در اون نقطه وجود داره. خانومای دیگه‌ای که می‌خوایم در موردشون صحبت بکنیم اولین‌ها هستن اما یکم خطرناکن. مامور فیفی با اسم کامل مری کریستیان شیلور. بچه ها، این خانمه انقدر مامور مخفی افسانه‌ای بوده که اصلا یه سری شک داشتن واقعا وجود داره یا نه، انقدر هویتش ناشناخته و مرموز و مخفیانه بوده. توی جنگ جهانی دوم مسئولیت داشته تا به صورت ناشناخته میزان رازنگهداری مامورای دیگر رو بسنجه و ببینه که چقدر رازنگه دارن. تقریبا کسی نمی‌شناستش، تا چند وقت اخیرم شک داشتن که واقعا بوده یا نه، اما اخیراً 200 تا از پرونده هایی رو که روش کار کرده فاش کردن و این باعث شده که فهمیدن واقعا وجود داشته و اسم اصلیش مشخص شده. خانم بعدی اولین نیست اما قدرتمندترینه، هتشپسوت، پنجمین فرعون از سری فرعون هایی که در مصر حکومت میکردن. بله، یعنی یک فرعون خانم بوده. 22 سال حکومت کرده، سرزمین رو بسیار توانمند و مقتدر کرده. دوران پادشاهیش اوج قدرت و شکوفایی مصر بوده، انقدر که دوران حکومتش رو عصر طلایی فرعون مینامن. بچه ها، 3500 سال پیش این کارو میکرده. برای اینکه یه خانوم بخواد پادشاهی بکنه خیلی زود بوده. اما البته همونطوری که گفتم اولین بانوی فرعون نبوده. اولین بانوی فرعون سوبک نفرو بوده که اون هم خیلی قدرتمند و بزرگ بوده، اما هتشپسوت یه چیز دیگه بوده. سعید الهورا، باهاش آشنا بشید اما توصیه من اینه که اصلاً الگو قرارش ندین. اولین خانم دزد دریایی، عضو گروه دزد دریایی‌های معروف مراکش بارباروسا. سعید الهورا اسم مستعاری بوده که از این داستان برای خودش انتخاب کرده. حدود 500 سال پیش کل ساحل‌های غربی دریای مدیترانه تحت اختیار این خانم بوده، اینقدر که پادشاه اون منطقه ازش می‌ترسیده. آخرین خانم مجدد نویسنده است، اما به خاطر شخصیتی که خالقش بوده به نظرم جالب بود براتون که بدونید، خانم مری شلی. بچه ایشون نویسنده بوده، سال 1818 حدود 200 سال پیش اولین نویسنده داستانهای علمی تخیلی بوده برای کودکان. ایشون خالق فرانکشتاینه، همون شخصیت دوست داشتنی که شما توی یه فیلم های مثل هتل ترانسیلوانیا دیدینش. با زنانی آشنا شدیم که هرگز برای جلب نظر دیگران کاری نکردن. اونها تنها به قلبشون گوش دادن و به کمک استعداد و تخیلشون به موفقیت‌های بزرگی دست پیدا کردن. این زنان ناامیدی رو به خودشون راه ندادن و به کسانی که مانع پیشرفتشون بودن هیچ توجهی نکردن. اونها زنای شجاعی بودن و نمیتونستن از رویارویی با خطرات و به چالش کشیدن خودشون برای رسیدن به آرزوهاشون دست بکشن. مرسی که به پادکست من گوش دادید و ممنونم از نیکا میرزاخانی بی نظیرم که پیشنهاد موضوع این هفته رو داده بود. یادتون باشه به نظر من تک تک شما ها منحصر به فرد هستین و میتونید جای این خانوم ها باشید. همتون رو دوست دارم و به تک تکتون ایمان دارم.